بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان. حاج مهدی پور، با اجازه شما بریم سراغ بحث و از اینجا شروع بکنیم که دیروز خیلی خیلی زیبا و مفصل راجع به نواب اربعه شروع کردی صحبت کردن و دو نائب از نواب اربعه رو، یعنی عثمان ابن سعید اگر اشتباه نکنم و محمد ابن عثمان رو بله معرفی فرمودید و نمیدونم در مورد محمد ابن عثمان بحث تموم شد، میتونیم بریم سراغ نائب سوم یا که هنوز مطالبی مونده و در خدمتتون هستیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور که فرمودید دیشب دو تن از نواب اربعه را خدمت عزیزان تقدیم نمودیم، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان. اما نائب سوم ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختیه. آقای نوبختی از سال 305 هجری تا 326، یعنی به مدت 21 سال سفیر ناحیه مقدسه بود. ایشان بعد از محمد ابن عثمان به سفارت انتخاب شد. محمد ابن عثمان 10 وکیل داشت. از میان این وکلا از همه نزدیکتر جناب ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی بود. امر شد که ایشان را به جای خود انتخاب کند و به مردم اعلام کند. ابو علی محمد ابن حمام میگوید محمد ابن عثمان ما را جمع کرد و گفت که اگر حادثه اتفاق بیفته فالامر الی ابوالقاسم حسین ابن روح. دیگه امر مربوط به ایشان است، یعنی سفیر بعد از من آقای حسین ابن روحه. فقط امرت ان اجله فی موضعی بعدی، به من امر شده، من مأموریت یافتم که او را به جای خودم برای بعد از خودم نصب کنم. در غیبت شیخ طوسی صفحه 371 بعد فرمود که هازا ابوالقاسم القائم مقامی، این آقای ابوالقاسم یعنی همون حسین ابن روح است که جانشین منه، و سفیر بینکم و بین صاحب الامر، او واسطه است میان شما و آقا بقیت الله، و الوکیل له وکیل اون حضرته، و ثقت الامین مورد وثوق و امین اون حضرته، فرج او الیه فی امورکم، در تمام امور به ایشان مراجعه کنید و اولو الیه و بر ایشان اعتماد کنید. اینم باز در کتاب شریف غیبت طوسی صفحه 371. جعفر ابن محمد مدائن میگوید آخرین باری که خدمت آقای محمد ابن عثمان رسیدم مبلغ پول برده بودم، گفت امضی بها الی حسین ابن روح، اینها رو ببر به حسین ابن روح تحویل بده. یعنی عملا ایشان را جای خود قرار داد. گفتم جا حالا آمدم در خدمتون هستم. گفت نه. گفت آفاکلا، خدا تو را سلامت بداره، پاشو، فقط اقمت حسین ابن روح مقامی، من حسین ابن روح را جای خودم قرار دادم. باز غیبت طوسی صفحه 367. وقتی چیشون از دنیا میرفت، یعنی نائب دوم، یکی در دورش نشسته بودن، جعفر ابن احمد ابن متیل بالای سر بود، محمد ابن عثمان یک مرتبه نگاه کرد حسین ابن روح پایین پا نشسته، فرمودن چه امرت ان اوصی الی ابوالقاسم، به من امر شده که من وصیت کنم به آقای حسین ابن روح ابوالقاسم. تا این را گفت اون آقای جعفر ابن احمد که از شخصیتی بود بلند شد رفت طرف پایین پا و آقای حسین ابن روح را فرستاد طرف بالای سر. یعنی اینها تسلیم بودن. وقتی که ایشون خودش شخصیتی بود، امید بود، احتمال بود که او انتخاب بشه، حالا چه دید ایشون انتخاب شده بدون اینکه حسد بورزه، بدون اینکه دلخور بشه، آنم بلند شد از بالای سر رفت طرف پایین پا و ایشان را دستش گرفت و برد طرف بالای سر. در میان این وکلای همچنان تسلیم بودنی برای حضرت بودم، سلم سلم بودم. بعد سوال شد چه چرا حسین ابن روح انتخاب شده؟ ابو سهل نوبختی میگوید حسین ابن روح کسی است، اگر آقا بقیت الله زیر عبایشون باشد، اگر ایشون با قیچی ریز ریز کنن، هرگز امام را لو نمیدهد. یعنی همچه حالتی دارد، استقامتی دارد، صلابتی دارد و رضا ایشون انتخاب شده. حسین ابن روح خلای زیادی داشت، مثلا آقای محمد ابن نفیس وکیل ایشون بود در اهواز، حسن ابن علی وزنا وکیل ایشون بود در نسیبین، قاسم ابن علا وکیل بود در آذربایجان. وقتی قاسم فوت کرد، پسرش حسن ابن قاسم وکیل بود باز در آذربایجان. محمد ابن جعفر اسدی در ری، برای هر یک از اینها هم از طرف حضرت دستورات صادر شده بود. حالا در زمان نوبختی هم تعدادی آمدن ادعای نیابت کردن. بدتر از همه آقای شلمقانی بود، چه راضی بهشون خیلی توضیح بدیم. شرعی بود، نمیری بود، هلالی بود، بلالی، اینا همشون آمدن و ادعا کردن چی؟ ما وکیل امام زمانه، سفیر هستیم. منتها آقای شلمقانی بسیار خبیث بود، آمد دستور اباحیگری داد، گفت یعنی دیگه مادر خواهر همه اینها بر شما حلاله، کافیه شما را وکیل بدانید، بعد دیگه شما آزادید. من نمیخوام بازش کنم، خیلی این اباحیگری بسیار زشت و بده. بعد ترک فرائض، گفت هر کس چه به من اعتقاد پیدا کنه دیگه چیزی براش واجب نیست، نماز، روزه، هیچی براش واجب نیست. این شیخ طوسی در غیبت صفحه 405 آورده و ابو ریحان بیرونه در الاثار الباقیه صفحه 261. این شلمقانی ابو جعفر محمد ابن علی بود، مشروب ابن عزاگر. حسین ابن روح ایشون را لعن کرد. وقتی ایشون را لعن کرد، گفت که میدانه لعن یعنی چه؟ گفتن چیه؟ گفت لعن دوره، ایشون مرا لعن کرده، یعنی گفته خدا مرا از آتش جهنم دور بگردانه. یعنی با هم تو تحریفی در این واژه لعن، همه میدونن لعن یعنی چه، اما ایشون را برعکسی کرد، گفت ایشون برای من دعای خیلی کرده که مرا از عذاب جهنم دور کنه. تمام عرفایی که تا حال ما شناختیم همشون این گونه بودن. مثلا یکی از عرفای بسیار معروف ابن عربیه، ایشون در این کتابش فتوحات مکیه میگه عذاب میدونه یعنی چه؟ عذاب از ماده عذبه، عذب یعنی شیرین، یعنی اولیای الهی در آتش جهنم در فراق الله میسوزن. این سوختن بشه خیلی شیرینه، ما از خدا میخوام که از اشد عذابم باشن، یعنی هزاران برابر خدا بر عذابشون بیفته تا بیشتر لذت ببرن. همینطور چه این شیاد زمان میگه چه یمانه از ماده یمن نیست، از ماده یمینه. یمین یعنی دست راست، من چون دست راست امام زمانم ولیزا به من میگن یمانه.
عزم هم حاجه مهدی، در قرآن کریم هم ادهی به این صفت معرفی شدن، یو حرفون الکلم ام موازعهی. آیا این افراد به این تیپ میخورن؟ یعنی این کار اینها مشمول این آیه شریفه میشه؟
کاملا کاملا، وقتی چه موضوع رو عوض میکنن، تحریف میکنن، یقینا اینا مشمول آیه شریفه هستن. قرآن کریم عجیب است، همه چیز داخلش هست، کافی چه انسان بتونه در بیاره. آقای امام باقر فرمودن من هر چه گفتم بگید کجای قرآنه و بعد من توضیح بدم. بعدش گفتن آقا امروز سه تا مسئله گفتی، نه کجای قرآنه، دونه دونه توضیح دادم. چون این نمایر قرآن من او خود بله، کسی چه مخاطب قرآنه خوب میفهمد. حالا ما علممون به اونجا نرسیده که بتونیم هر چیزی از قرآن استخراج کنه، ولی اهلش از قرآن استخراج میره و یقینا یو حرفون الکلم شامل این افراد میباشد. شلمغانی قائل به حلول بود. میگوید خدا در هر چیزی به مقدار استعداد اون حلول کرده، یعنی ظرفیت هر چیز هر قطره خدا به همون مقدار درش حلول کرده و کاملا در من حلول کرده الله. یعنی ظرفیتشون در حدش نعوذ بالله خدا درش حلول کرده. ولی زاد در میان مریتا او را مسیح میگفتن و روح القدس میگفتن، حلاص هم میگفتن، چون منصور حلاص هم قبل از ایشان این راه را رفته بود. شلمغانی را میگفتن رب الارباب، یعنی وقتی خدا حلول میکنه همه افراد میشن رب. رب الارباب کیه؟ شلمغانیه. این را بیرون آورده در الاثار الباقیه عن القرون الخالیه صفحه 261. شلمغانی خیلی کتاب نوشته، 18 کتابش مشهوره و این کتاب ها تو خانه مردم بود. وقتی چیشان هنوز منحرف نشده بود این کتاب ها رو مردم میگرفتن و میخوندن. اون روز که فرموده چه میشود اینها بعد از این چه کتاب نوشن، کتاب خوندن، مؤلف بودن، چه بالاخره سوء عاقبت اینه دیگه. عاقبت به خیر نشدن این است که بیاد این همه کتاب بنویسد در دفاع از اهل بیت بعد بیاد دیگه منحرف بشه، حتی تا اونجا چه دای رب اربابی بکنه، تا اونجا چه همه چیز حرام را حلال اعلام کند نعوذ بالله. بعد وقتی کتاب های ایشان در دست مردم بود از حسین ابن روح پرسه ما چه کنیم این کتاب ها را، ایشان فرمودن چه خذوا ما رو و ذروا ما رو، آنچه روایت کرده قبول کنید. اینها روایات اهل بیته، اینها را بگیرید، آنچه نظر داده آرای خودشون را رها کنید. پس روایتاش را قبول کنید اما رأی های خودش را نه دور به اندازه در غیبت توسی. ایشون یک کتابی نوشته به نام الحاسه، این کتاب را بعد از انحراف نوشته، به تعبیر امروز بعد ششم، یعنی میخواد بگه چی؟ من با بعد ششم میفهمم، مطالب را میگیرم. و در اون کتاب الحاسه اعلام کرده چه اونها که به من معتقدن تکلیف از اونها ساقطه. این را به تفسیر در معجم الادبا، معجم الادبا کتاب بسیار عجیبیه، مال یاقوت حمویه، حدودی 20 صفحه رازه به ایشون بحث کرده، تمام جنایتاش و رزالت را چون شهر داره، چون مطالب بسیار سطحش پایینه. من نمیخوام که در صدایی که از کربلای مولا پخش میشه به اینها اشاره کنم، ولی ایشون در طول 20 صفحه همه این خباثت ها را نقل فرموده در معجم الادبا جلد اول صفحه 235 تا 254. متاسفانه عرفانی که امروز هست همینه، عرفان واقعی که ما نداریم، عرفان واقعی اهل بیتن. عارف واقعی کسان هستن که مثل علامه هله، محقق هله و امثال اینها، اونها که الان به نام عارف شناخته می شوند همشون از این قماش هستن. یک کسی چون روزم نامش بردم شیخ جعفر متحدی، ما میگیم جعفر کذاب، ایشون وقتی در نجف بودن درس هم نخوندن خوشبختانه، بی سواد محض بود. مرحوم آقای شیخ جواد کربلا میگفت که از رفتم اتاقش دیدم که ولو افتاده، گفتم چیه؟ گفت الان از معراج آمدم خیلی خستم. گفتم چی آورده؟ گفت دو تا مطلب به من گفتم، یکی که گفتن چی فرائض از تو ثابته، یعنی دیگه نماز روزه بر تو لازم نیست، چون در عمرش نماز نخونده، قبلش هم نمیخون و متاسفانه یکتم مریدش هستم. من خیلی رنج میبرم، تا به الان 8 نفر از خانوم ها در اصفهان به من مراجعه کردن، گفتن چی شوهران ما مرید شیخ جعفر هست، ولذا به من اصرار میکنن که باید نماز نخونید و ما چون حاضر نشدیم نماز را رها کنیم ولذا ما را طلاق دادن. گفتن این 8 نفر رو من میشناسم که اینها دیگه به دلیل این چه حاضر به ترک نماز نشدن، شوهران اینها را به دلیل این چه مرید شیخ جعفر بودن طلاق دادن. یه آقای است در قزوین، نمیخوام نام ببرم، آدم معروفیه و غزل سرا هست، حتی ایشان را به عنوان قوی ترین غزل سرای ایران میشناسم. من یه وقت در قزوین بودم تو جمع، گفت حاج آقا شما میدانیش من نماز نمیخوانم، یعنی افتخار میکرد چی نماز نمیخوانم، در افتخار یعنی من دیگه رسیدم، دیگه نماز از من ساقطه، کسانی چی نماز باید بخونم اونا هنوز نرسیدم، نعوذ بالله امیر المؤمنان نرسیده بود اما اینها رسیدن. خیلی برای ما
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم، عذر میخوام، یعنی این افراد که خب بالاخره ادعای تشیع هم میکنن راجع به اهل بیت چی میگن وقتی همین سوال ازشون پرسیده میشه که آقا امیرالمومنین رو در محراب نماز به شهادت رسوندن، آقای امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا در اون بهبوهه جنگ و کارزار نبرد نماز میخونن، نماز خوف میخونن و ترک نمیکنن، وقتی به این مسائل میرسن چی میگن این افراد؟ چون شما بالاخره صحبت داشتید باشون و دیدید این گونه افراد رو از نزدیک.
اونها توجیهاتی داره، میگن بله از امیرالمومنین ساقط بود ولی ایشون میخواد برای علو به درجه، برای اینکه بالاتر، یا مثلا مال شیعیان، یه تعبیراتی که اونا همش خلافه، برخلاف واقعه. و متاسفانه وقتی شیطان کسی را دیگه به اون راه بکشه دیگه هرچه دلیل بیاوره براشون تاثیر نداره. این آقای حسین ابن روح کرامات زیادی ازشون دیده شده، اولا مثل همون نامه های سر به مهر جونز عرض کرده، یعنی تمام نامه هایی که می آوردن و ایشان این نامه را مهر می کرد به طرح می گفت که مهر بزن بپاره، بعد فردا بیا، فردا چی می آمد می گفت چه بگیر باز می آقای هنوز مهرش به هم نخورد، نه بعد باز می کرده می گفت بله جواب نمیشه. یک نکته خیلی ظریفیه، یک نفر آمده بود اونجا به نام محمد بن فضل از موصل آمده بود تو بغداد، اونجا به حسن بن علی وزنا گفت چه شما اینجا هسته همه چیز می بینید، ما دور هستیم نمی دانیم آیا از کجا ما یقین پیدا کنیم که این آقای حسین ابن روح واقعا وکیل حضرته. گفت بیا، با هم آمدن، گفت که آقای نوبخته ایشان سوالاتی دارن میخواهد این سوال الان جواب بدید. گفت باشه. بعد به ایشان گفت که آقا شما چند تا سوال؟ مثلا 3 تا. گفت کاغذ سفید داد گفت بنویس، و بعد یه دونه هم قلم، چه قلمی نی، و اونجا این نی را سرش را باز کرد بدون این چه به جوهر بزنه به مرکب بزنه، گفت چه با این بنویس، با این قلم نی چه الان آمادش کردن و به جوهر نخورده با اون نوش، و هیچ علامتی روی اون صفحه نیفتاد. وقتی تمام شد گفت چون را ببند، بعد پاکت داکو بذار تو پاکت، بعد گفت چون را مهرش کن، بعد اون را مهر زد. وقتی که مهر زد اون پیک را صدا کرد برو ببر خدمت آقا جوابش بگیر بیار، و به ایشون فرمودن چه شما یه چیز میل کنه تا این جواب بیار. اون هم نشستن و میل کردن، بعد در چند دقیقه جواب آمد. وقتی جواب آمد دیدن هنوز مهرش روشه، مهرش به هم نخورده، مهر را شکستن، کاغذ را در آوردن، دیدن جواب نوشته شده. مثلا فرض کنه که تا 3.5 سطر ایشون مطرح نوشته بود، از وسط سطر سوم جواب آمده، یعنی مثل این چونجا نوشته شده، و جواب هم مطابق سوال، از چند تا سوال چی داشته جواب. یه همچون موارد هم بوده که دقیقا مشخص بود چه نه این آقای، حتی خود حسین ابن روح فرمود که من از آسمان بیفتم تکه تکه بشم راحت تر برای من از یک کلمه از خودم حرف بزنم، من هرچی میگویم به امر مولا هست، از طرف مولا. یه شخص به نام ابن زابشیر 10 شمش طلا از بخارا می آورد که بده خدمت آیه نوبخت حسین ابن روم. در اطراف آمر یک جا گم کرد. بعد چه آمد به بغداد دیگه من 10 تا آوردم چه کنم؟ رفت یه دونه از بازار خرید که ناقص نباشه. 10 تا رو آورد خدمت آقای حسین ابن روم. ایشون این یه دونه مال خودته، این مربوط به ما نیست. و من گمش کردم چه کنم؟ گفت بله شما در آمل گم کردید ولی اون الان پیش منه. دست بر زیر ته و اون را در آورد. گفت که این بود چون دار شما گمش کردید. از این نوع مطالب صدها مورد بوده. این در کمال الدین صدو جلد 2 صفحه 518. محمد ابن حسن سیرفی 1 شمش طلای 103 میسکالی از آورد و در سرخس گمش کرد، یعنی در خراسان در سرخ گمش کرد. دست خالی آمد به بغداد. در بغداد رفت یه دونه شمش طلا خرید، همون 103 میسکال آورد داد به حسین. گفت نه این مال ما نیست. گفت بله من گمش کردم. گفت که وقتی برمیگردید در سرخ در فلان نقطه این افتاده و طور علامت دار که اون بره زود پیداش کنه. وقتی که دارید میروید تو راه اون را پیدا کن، با خودت ببر، سال دیگر که میاید حد بیار، منتها من موقع نیستم. عجب. هر که جای من باشه برو پس بده. از این نوع نکات ظریف فراوان، یعنی صدها مورد برای هر یک از نواب مخصوصا جناب حسین ابن روم پیش آمده. اینم در کتاب شریف غیبت توسی صفحه 516. یه زنی از قم رفته بود بغداد، یه مقدار طلاجات برده بود، گردن بند و دستبند و اینا. اونجا که رسید خدمت حسین ابن روم گفت که من از کجا بدانم که شما واقعا سفیر هستید؟ گفت که این بکچه را بردار ببر بینداز تو دزره بیا. بلند شد و بکچه را برداشت و تمام تلازات که داخل بکچه بود انداخ تو دزره برگشت. وقتی برگشت بعد ایشون دست برد از زیر ته این بکچه را، گفت این بود بکچه ایشون؟ گفت بله. بعد این را باز کرد، گفت این گردن بند را فلانی داده، این دستبند را فلانی داده، دونه دونه این طلاها را از طرف کی بوده نام بود و برای همشون به نامشون قبض داد. و امثال اینها، اینم باز در کمال الدین صدو صفحه 519. احمد بن اسحاق قمی مشرف شده خدمت جناب حسین بن روح در بغداد. بعد از ایشون تقاضا کرد که من میخوام برم مکه، به من اجازه بده. ایشون دست برد و یک پارچه به عنوان کفن بهشون داد. اگر حوله احرام میداد خوب بود، ولی ایشون تقاضای حج کرده، برای حج میخواد بره، ولی ایشون تاقه ای داشت به عنوان کفن. وقتی آمد بیرون به رفقا گفت که من دیگه به مکه نمیرسم، معلوم است که من تو این سفر زنده نخواهم بود، چون برای من کفن دادن. تا رسیدم به حلوان، در حلوان مریض شد و فوت کرد. وقتی فوت کرد دو نفر آمدن گفتن که جناب حسین ابن روم ما را فرستاده برای تشییعشان. ایشان تشییع کردن، غسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن و همون چه الان به پلیزه ها معروفه دفنش کردن. اینم باز در کتاب شریف غیبت توسی صفحه 516. پس بنابراین آقای حسین ابن روم هم از این نوع کرامات فراوان، همین ها معجزات آقا بقیت اللهه. ما پیامبری را چه قبول میکنیم؟ چه معجزه دستشه. امامی را چه قبول میکنیم؟ چه معجزه دستشه. بعد این نواب هم باید معجزه دستشون باشد تا این چه مردم بتونن یقین پیدا کنن چه این از طرف امامه. و الا هر کسی پاشه بگه من از سوی امام آمدم چه مردم نمیتونن باور کنن. بنابراین این تعداد همچی شمردیم یک دهم معجزاتی است که توسط جناب حسین ابن رو اینا به مردم ظهور کرده و مردم دیدن. این خلاصه داستان حسین ابن رو. اما نائب چهارم، نائب چهارم ابوالحسن علی ابن محمد سمری، اینا سمری میخونن.
آجای عذر بخوام، این نوابی که میفرمایین اینها فقط مورد وثوق بودن یا اینکه از لحاظ مقام علمی هم مقام علمی بالایی داشتن؟ مثلا مثل اینکه مثلا بگیم فقیه یا مثلا در حقیقت مجتهدی بودن، مثلا حتی شاید اون موقع به این معنا نمیدونم بوده نبوده، ولی آیا از لحاظ مقام علمی هم بالا بودن یا که نه فقط مورد وثوق بودن این افراد؟
اینها ما دیشب خدمتتون عرض کردیم که در احتجاج تبرسی فرمودن که همینا اهل وثوق بودن، اهل علم بودن و زاهد بودن، عابد بودن، خوشنام بودن، یعنی تمام این جهات مزیت رو داشتن. و فقاهت به معنای امروزی بود اون زمان. آقای امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب به نام ابان فرمود که ابان برو برامده فتوا بده، من دلم میخواد امثال شما زیاد باشن در میان مردم، بیان فتوا بدهم. فتوا دادن، اجتهاد کردن، اگرچه در خدمت معصوم نیاز به اجتهاد نبوده، ولی این شاگردان در اون حد اعلی تربیت شده بودن. و یکی از روات میگه چه من در مسجد کوفه دیدم 900 نفر میگن چه قال صادق قال صادق، و این شاگردان بودن که این علوم را، معارف را به دنیا پخش کردن. الان تمام مراجع تقلید ما از همون احادیثی که این راویان حدیث نقل کردن احکام را در می آورن. ولی زا این چهار بزرگوار هم نیازی به اجتهاد نداشتن، ولی در حد اجتهاد بودن. چرا نیاز نداشتن؟ دستشون به مولا می رفته. مرحوم مرتضای انصاری وقتی مجبور شد رساله بنویسد، اول حاضر نبود، اصرار کردن اینها، مجبور شد که بنویسه. تو اول رساله نوشت که عمل کردن به این رساله در زمان غیبت امام زمان از باب اکل میت جایزه. یعنی چه؟ یعنی اگر دست ما به دامن آقا برسه، من خیال میکنم اقواینه اثرینه معنی نداره. هرچه معصوم فرمود آن حکم خداست. اما چون زمان زمان غیبته، دست ما به دامن مولا نمیرسد، ولی آنچه متصهد 50 سال 60 سال تلاش میکنه نظرش به آنچه میرسه هم برای خودش حجت هم برای مقن بده. اونها هم چون دستشون به آقا میرسه نیاز به اجتهاد نداشتن، ولی در حد اجتهاد هم بودن.
بسیار عالی.
اما نائب چهارم ابوالحسن علی ابن محمد سمره، سمر در اطراف بصره هست، از دهات بصره، این را یعقوب در معجم البلدان فرموده و سمر قید کرده، چون گاهی این را سموری میخونن، گاهی سیموری میخونن، نه همون سمری درسته. ایشان در 326 به سفارت رسیدن تا 329، 3 سال، از همه کوتاه‌تر زمان سفارت آقای علی ابن محمد سمری بود. از ایشون هم کرامات فراوان نقل شده. یه نمونش اینه، هر روز میپرسی چه از علی ابن بابه چه خبر. علی ابن بابه یعنی پدر شیخ صدوق، علی ابن بابه ابن حسین ابن موسی ابن بابه قمه. بعد ایشان در قم ساکن بود، ایشان در بغداد هر روز میپرسه، تا یک روز گفت که خدا رحمت کند ابن بابه را. گفت بله، فوت کی؟ همین الان. که اون زمان چه تلفن نبود، تلگراف نبود، موبایل نبود، امکانات امروزی نبود. اینا تاریخ نوشتن. 17 روز بعد خبر آمد که علی ابن بابه در قم فوت کرده. این نوع مطالب هم فراوان، این در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 503. در روز نهم شعبان سال 329 نامه آمد به خط آقا بقیت الله که ای علی ابن محمد سمره، خدا پاداش برادرانت را در فوت تو افزون کند. تو 6 روز بعد خواهی مرد. فإنک میت ما بینک و بین 6 ایام، تا 6 روز دیگه تو از دنیا خواهی رفت. فجمع امرک، دست و پات را جمع کن. ولا توس الی احد یقوم مقامک، دیگه به کسی وصیت نکن که جای تو بنشیند بعد وفاتک، بعد از فوت شما. فقط وقت غیبت ثانیه، دیگه غیبت دوم آغاز شد، یعنی غیبت صغرا تمام شد، غیبت کبرا دیگه آغاز شد. وقتی نام آمده، این صحیح و سالم بود، حتی یه سردرد هم نداشت، تب هم نداشت. دقیقا 6 روز بعد هم ایشون فوت کرد. حالا ظهور الا بعد اذن الله عز و جل، دیگه ظهور نیست تا وقتی که خدا بخواهد. بعد از طول الامد، بعد از عمر طولانی میگذرد و قسوت القلوب، دلها سنگ میشه و امتلاء الارض جورا، زمین پر از جور و ستم میشه. و سیعتی شیعتی من ید دلیل مشاهده، به شیعانم افرادی میان میگن که ما آقا را میبینیم، آقا را دیدیم هر روز. البته اینی چه خدمت از در برسن، در طول هزاران نفر رسیدن در زمان پدر، در زمان غیبت صغرا، در زمان غیبت کبرا. اما افرادی هستن میان دروغ، اصلا به خود من یه نوع با فردا صبح حضرت صبحانه منزل ماست، شام تشریف بیارید، گفتم نخیر. یعنی اینقدر بعضی ها بی حیا هستن، میگن چه آقا را ما هر وقت خواسته میتونه ببینه. واژه مشاهده غیر از رؤیته، رؤیت امکان پذیره، ولی مشاهده دو سویه است. نمیخواد بگه چه من هر وقت خواسته میتونم ببینم، یعنی آقا از شما غایبه، از من غایب نیست. ولی زا مرحوم علامه مدرسی میگه چه این ادعای مشاهده، یعنی ادعای این است چه من هم نایب هستم، وکیل هستم. وقتی ادعای نیابت باشیم کفره. علا همان ادعای مشاهده قبل خروج سفیان وصیت و کاذب مفتر، آگاه باش قبل از این چه سفیان خروج کنه و قبل از این چه سه آسمان بیاد، هر کس ادعای مشاهده بکنه او دروغگو و افترا پردازه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. کمال الدین 100 جلد 2 صفحه 516. در زمان ایشون کمتر ادعا شده. چرا؟ همش 3 سال بوده. در طول 3 سال فقط 2 نفر در کار ثبت شده چرا ادعای نیابت کردن. یکی به نام ابو دولف، مرحوم توسی روشه، ملحد بود، بیدین بود، اهل غلوب بود، بعد دیوانه شد، در اواخرم زنجیری شد، دیگه دیوانه زنجیره. و ایشان این ابو دولف برای شخصی به نام ابو بکر بغدادی ادعای نیابت کرد. این ابو بکر بغدادی ربطی به این ابو بکر اخیر نیست، اون مال اون زمانه. ابو بکر بغدادی برادرزاده محمد ابن عثمان عمری بود، اونم آدم بی سوادی بود و آدم همجایی. ابو دولف قبلا از مخمسه بود. مخمسه یعنی چه؟ یعنی میگفتن خدا جهان را به 5 نفر سپرده، خودش کنار رفته، این 5 نفر دیگه جهان را اداره میکنن: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و عمرو بن امیه ثمره. یعنی این 4 نفر مقدمت برای اون 5مه. برای اینکه او را هم قاطی کنن گفتن چه مخمسه. این در المقالات و الفرق صفحه 192 این مخمسه را معنا کرده. بنابراین این آقا اول مخمسه بود، بعد به قول خودش هدایت شده، به ابوبکر بغدادی معتقد شده. شیخ طوسی به تفصیل در صفحه 412 تا 414 توضیح داده. ابن قولوه استاد مرحوم شیخ مفید که قبر شریفش در حرم مطهر کاظمه است، این آقای ابن قولوه می نویسد که از ابوبکر بغدادی پرسیدیم که تو میگه من نایب امام زاده؟ گفت نه نه من نگفتم. ولی بعدها که آمد به بغداد بر ما ثابت شد چون حرف را زده، ما لعنش کردیم. چرا لعنش کردیم؟ زیرا این دنا ان کل من ادعا الامر بعد از ثمره رحمه الله بابا کافر منمس. چون در میان ما یعنی ما شیعیان عقیده ما این است که هر کس بعد از جناب ثمره ادعا کند که او نایب امام زمانه او کافره، کافر منمس. منمس را قبلا معنا کرده، یعنی کسی که کفرش را پرده میکشه کافره، ولی کفرش را ظاهر نمی کند. ظل مزل، هم گمراه هم مردم را گمراه می کند. و بالله توفیق، این جمله جناب ابن قولوه در غیبت توسی صفحه 412 و در بیهار جلد 51 صفحه 370. پس بنابراین هر کسی که الان ادعای نیابت می کند، مراجع تقلید هیچ کدام ادعای نیابت ندارن. مراجع جز نواب عام، نایب عام، نایب خاص نیستن. اونام به امر ائمه هستن. آقای امام صادق فرمودن که در زمان غیبت امام زمان مراجعه کنه به روات احادیث، اونها حجت من هستن بر شما. بنابراین خود آقا بقیت الله اما الحوادث الواقع فرزوفیا الى روات احادیث حجتی علیکم. اما کسانش بگن ما نایبه، ما سفیریم، ما به امر حضرت، این دیگه در حد کفره، در حد ارتداده. ولذا این خبیثی که الان ادعا میکنه و به صراحت میگم من نایب هستم، به صراحت میگم من سفیر هستم، من یه جمله را دیدم نمیخواد بگم، ولی برای این چه یک ایده روشن بشن عرض میکنم. این طیف آقای خبیث اینها آمدن کتابی چاپ کردن به نام از سفیر خامس، یعنی نایب پنجم، برای مرحوم شهید صدر دوم. شهید صدر از اینها بری بود، بیزار بود، اینها خودشون را بهشون میچسبنن. در این کتاب از سفیر خیلی مفصله، چند صد صفحه است. اونجا میگن که بعد از ثمره دیگه نایب پنجم جناب سید محمد صدره و این یقیناً افترا هست، تهمت هست، برای خودشون میخوان راه باز کنن. آمدن خدمت جناب نوبخته، گفتن که فلانی میگوید چه، یعنی شلمقانه میگوید که خدا در حضرت پیامبر حلول کرده، امیر المومنین در محمد ابن عثمان حلول کرده، حضرت فاطمه زهرا هم در ام کلثوم دختر محمد ابن عثمان حلول کرده. ایشون بلافظه فرموش این مقدمه است بگه چه من هم با خدا یک رفتم. اینها همیچی برای شهید صدر چنین ادعا کردن مقدمه بود تا اینکه بگن که من هم، ما هم. اون کتاب 30-40 سال پیش چاپ شده، اما الان هم اینا به این نتیجه رسیدن. من دارم کتاب را از سفیر خامس. اینها هم دارن همون را برای خودشون ادعا میکنن و به صراحت خودشون را نایب تعبیر میکنن و واقعا همون تعبیر ابن قولوه است که این در حد کفره، در حد ارتداده. این بود خلاصه عرض ما در مورد چهار نایب آقا بقیت الله. و در طول تاریخ هم هیچ کس دیگه نایب پنجم براش وجود ندارد. به کسی از مراجع نمیشه گفت که این نایب خاص، نایب مطلق، نایب برحق، همه اینها تعبیرات میشه خلافه. یه وقت اگه نظر مبارکتون باشد، این آقای سرخی در کربلا از این ور خیابان به اون ور خیابان چه ولی یه امر مسلمین جهان، اینا شوخیه. ما ولی هم یه دونه آقا بقیت الله داره، به جز آقا بقیت الله هیچ ولی یه امری در دنیا نداریم. هیچ کس نمیتونه برای خودش نه برای دیگری چنین تعبیر را اثبات کند یا حتی ادعا کند. پس بنابراین خدا انشالله همه عزیزانی که این برنامه را میبینن همه شون را در راه راست مستقیم بدارد انشالله و هرگز به دام این شیادان نیفتن و خدا من و شما و همین عزیزان را از توی عاقبت محفوظ بدارد که باید همیشه خودمون را به خدا بسپاریم. یک لحظه، یک ثانیه اگر اینا نباشد که قبلا حضرت عالی اشاره فرموده، در اون یک لحظه ما کلن ضایع می شویم و از راه راست منحرف می شویم تا قعر جهنم نعوذ بالله می رویم.
حاجی مهدی پور خدا حفظتون بکنه شما، من یک سوالی رو میخوام از حضرت عالی بپرسم، 3 دقیقه فرصت داریم برای پاسخش، یعنی 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت مونده، 3 دقیقهش رو اگر پاسخ بفرمایید. سوال خیلی کوتاه هستش. دوران نواب اربعه چیزی نزدیک به 70 سال بود. تو این 70 سال آیا مردم باید کاری میکردند که دیگه به قضیه به غیبت کبرا کشیده نشه، یا اینکه نه اصلا محتوم بود که آقا باید این 70 سال باشه بعدش غیبت کبرا شروع بشه؟ یعنی میخوام بگم چرا این 4 تا نایه 5 تا نشدن، 6 تا نشدن؟ آیا مردم کوتاهی کردن؟ آیا باید اتفاق خاصی میافتاد که نیفتاد؟ این اگه یک توضیح مختصری هم راجع به این قضیه بدید ممنون میشم.
اون زمان با زمان ما قابل قیاس نیست. الان اگر آقا بقیت الله یک شخص معین زیر آسمان داشته باشد، در یک ثانیه او را ترور میکنند. ولذا اون دیگه امکان پذیر نبود که نیابت ها ادامه پیدا کند. اون 4 تا نایب هم به لطف خدا، به عنایت خدا و به درایتی که خدا به اونها داده بود. این خیلی مهم است که توجه داشته باشیم که در طول این 70 سال یه نفر از اینا گیر نیفتاد. یعنی مطلقا کاری نکردن که کسی اینها را بالاخره خلیفه، چه اون همه دنبال اینها بودن، یه ذره به اینها بدگمان بشه و زنین بشه به اینها اذیت کنن. اگر اون 70 سال نبود، روزی چه آقا امام عسکری به شهادت رسیدن، آقا بقیت ها مخفی می شدن. آیا ما الان میتونیم به این روشنی معتقد باشیم که امام زمان داریم؟
خیلی.
اون 70 سال زمینه بسیار قوی بود برای اینکه این اعتقاد برای مردم چه بشه؟ زمینه سازی بشه. هزاران معجزه به دست اینها دیده بشه. اعتقادات مردم سالم باشه. راه هر انحرافی را اینها ببندن. و مثل الان چه الان مثل آفتاب بر ما روشنه. وقت آقای امام صادق فرمودن چه مثلا چنین و چنان میشه، دیدن چه اون مفضل های های گریه چیه باقا شیان چه میکنه، فرمود نه این امرنا ابیان و منحازشن، این خورشید چه میبینید، امر ما از این خورشید روشنتره. آیا من و شما و عزیزان چه برنامه را میبینن الان مثل خورشید نمیبینن چه امام زمان هست؟ اینا به برکت اون 70 سال بود چه این عزیزانی که اون زمان به عنوان نایف بودن این راه را باز کردند و این راه را محکم کاری کردند. ولی زا نه امکان نبود و اینجا چرا 5 تا نشه ما نمیدونیم، حکمت دست خدا هست. اما عملا امکان پذیر نباشه ادامه پیدا کنه تا قرنهای بعدی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی، بسیار لطف کردید. البته امشب شب آخری هستش که در خدمت شما هستیم و این بحث رو موقتاً تا اینجا میبندیمش و اجازه فرمایید همین از همینجا از کربلای معلا از شما خداحافظی بکنم و شما رو به خدای بزرگ و بنان بسپارم.
یعنی التماس های مخصوص از سکمو داشتون.
خداحافظی بکنه، انشاءالله موفق باشید.